ای دین و زندگی من مولا، بخن بخن اول حسن مولا، جون هر کی که دوست داری امشب به ما هم یه سری بزن مولا، امشب تو رویام با عشق
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم، وسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بهترین تحیات ها و سلام های خداوند متعال خدمت ابتدا حضرت بقیت الله الاعظم مولامون در این شب جمعه و همچنین خدمت شما بزرگواران بینندگان عزیز و ارجمند، مؤمنین و مؤمنات در جای جای جهان. الحمدلله رب العالمین توفیقی دست داد تا در خدمت شما باشیم با برنامه عید الله، و امشب که در شام 25 ماه ذی‌الحجه هستیم، قسمت آخره این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. 16 شب رو از عید سعید قربان میهمان شما بینندگان عزیز بودیم. برنامه‌ای که حاصل زحمت بسیاری از عوامل و نیروهای شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. به همه اونها، تک تک اونها خدا قوت عرض میکنیم، و انشالله که شما عزیزان، همه خدمتگزاران در این شبکه مقدس و منور و جهانی رو از دعای خیرتون فراموش نخواهید کرد. خب امشب به مانند پنجشنبه شبها در خدمت استاد گرانقدر و معظم آیت الله دکتر حسینی قزوینی خواهیم بود، و پایان بخش در حقیقت برنامه های عید الله رو در خدمت حضرت استاد خواهیم بود، و از هفته آینده دیگه ماه محرم الحرام هم آغاز خواهد شد. خواهیم دید حالا انشالله دوستان چه ویژه برنامه هایی رو تهیه و تدارک دیدن. مانند همیشه هم عرض کنم که راه های ارتباطی ما با شما عزیزان برقرار هست. اگر تماسی داشتید، نقطه نظری و یا سوالی پرسشی، صحبت شما عزیزان در اولویت خواهد بود، انشالله در اون بخش پایانی به شما بینندگان اختصاص داده خواهد شد. عرض سلام و خیر مقدم خدمت حضرت استاد حسین قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم، و من هم از همه عزیزانی که در این چند شب در ایام عید ولایت و عید قدیر و عید استمرار نبوت در قالب ولایت تلاش کردن، از کارشناسان، مجریان، عوامل، از همه به نوبه خودم تشکر می کنم. اجرشون با صاحب ولایت حضرت امیر سلام الله علیه ان شاء الله. و ما طبق برنامه همیشگیمون یادی از صدیقه طاهر در تلیعه عرائزمون بکنیم. باشد که آن بیبی دوسرا گوشه چشمی هم به ماها داشته باشد. فاطمه اصل کلام عشق بازی با خداست، فاطمه بخش نخستین جمله سازی با خداست. فاطمه یعنی خط راز نیاز با جلی، فاطمه یعنی شط خون حسین ابن علی، فاطمه یعنی کتاب عشق بینام نشان، فاطمه یعنی گل باغ بقی عاشقان. فاطمه نام نشان از بینشانی داشته، فاطمه مهر علی را در دل خود کاشته. فاطمه محصولی از بود نبود حیدر است، فاطمه محصولی از بود نبود حیدر است. فاطمه نیلوفر سرخ کبود حیدر است، فاطمه نیلیز سیلی گشته در اندر کوچه ها. فاطمه گوشی که خونی گشته در پس کوچه ها. فاطمه یعنی گناه گفتن نام علی، فاطمه یعنی گناه گفتن نام علی، فاطمه یعنی سزای بردن نام علی. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا اغیثنا.
احسنتم، طيب الله انفسكم. السلام على الصديقه الشهيده فاطمه الزهراء سلام الله عليها. خب بینندگان عزیز، اگر پیگیری کرده باشید، که انشالله حتما پیگیری کردید، سلسله جلساتی که در خدمت حضرت استاد بودیم حول موضوع ولایت پذیری بود، پذیرش و عدم پذیرش ولایت، تبعات عدم توجه به ولایت و ولایت پذیری رو حضرت استاد مفصلا شرح و توضیح دادن. جلسه گذشته رسیدیم به خطبه قدیریه و خطبه قدیر و حدیث حوض، که اشاره ای داشتید به حدیث حوض و انشالله وعده هم فرمودند که به صورت مفصل انشالله در مورد حدیث حوض و اینکه چرا حضرت رسول این رو مطرح کردند در خطبه قدیر و اینکه در منابع اهل سنت آیا آمده است یا خیر، حضرت استاد انشالله در این جلسه به صورت مفصل به حدیث حوض خواهند پرداخت و میشنویم و استفاده میکنیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و لعن الدائم على اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. عرض شد بر اینکه نبی مکرم در خطبه قدیر که مرحوم شیخ صدوق در خصالشون صفحه 65 حدیث 98 و آقای تبرانی در موجم کبیرشون در یک چاپ جلد 3 صفحه 200 چاپ دیگر صفحه 180 آورده، در پایان خطبه قدیر دو مرتبه حدیث حوض را مطرح کرده. و اول ما یک مروری به این خطبه با نقل اهل سنت ما داشته باشیم. کتاب معجم کبیر تبرانی جلد 3 صفحه 200 حدیث 352، در اینجا بعد از اینکه امیر المؤمنین رو معرفی می کند، من کلت مولاه فهازا مولا اللهم وال من والا، می فرماید یا ایها الناس انی فرتکم، من پیشا پیش شما فردای قیامت هستم، یعنی و انکم واردون علی الحوض، شما همگی وارد بر من می شوید در کنار حوض، حوضی که وسعتش بین شهر بصرا و صنعا هست، یا بعضی از جاها داره بین بصره و صنعا. بصرا یکی از شهرهای دوردست سوریه هست، صنعا هم که پایتخت یمن هست. اینها نشان میده که حوض یک حوض عادی که مثلا 4-5 نفر دورش جمع بشن نیست، بلکه یک حوضی است که حالا مراد از حوض چه هست، به اندازه شاید 200-300 کیلومتر یا بیشتر 700-800 کیلومتر عرض طول این حوض است. فیه عدد نجوم قدحان من فضه، به اندازه ستارگان قدح ها و لیوان هایی هست برای نوشیدن از آب حوض، یعنی مشخص اونجا هم مسئله بهداشتی رعایت میشه. هر کس از یک لیوان
مخصوص
خودش، یعنی خدای عالم، ظاهر روایت این رو میگه به اندازه تعداد ستارگان قدح‌هایی در بعضی از جاها داره از طلا، اینجا داره از نقره. بعد این یک جاست که وارد بر حوض میشوید، حوضم با این وسعت. دوم و اینی سائلکم حین تردون علیه، من از شما سوال خواهم کرد که وقتی وارد بر من شدید از چه سوال میکنم؟ از ثقلین، کتاب خدا و عترتم. فنظرو کیف تخلفونی فیهما یا تخلفونی فیهما، ببینید بعد از من با اینا چه برخوردی دارید. ثقلین چی هست؟ ثقل اکبر کتاب خدا هست، یک طرفش دست خداست، طرف دیگر دست شما هست. تمسک کنید تا گمراه نشوید و بعد از من تغییر ندهید، مرتد نشوید. دوم اترتی و اهل بیتی، قد نبعن اللطیف الخبیر انهما لن ینگزیا حتی یردا علی الحوض. باز مرتبه دوم کتاب و اترت با هم قرین هم هستند، از هم جدا نمی شوند تا اونجایی که در حوض کوثر بر من وارد شوند. در روایات دیگرم هست که من سوال میکنم با قرآن چه کار کردید؟ قرآن میگوید یا رسول الله بعد از تو منو پاره پاره کردن، به من عمل نکردن. اهل بیتم میگن یا رسول الله بعد از تو اینها دیگه هر ظلمی خواستن در حق ما کردن، قتل، مسموم، خونخانه نشینی و ظلمهای بی حد و حساب. در رابطه با ثقلین عزیزان دقت کنند، در کتاب صحیح مسلم، من تقاضا دارم بینندگان ما خوب توجه داشته باشند، در این کتاب صحیح مسلم 24.08 خوب خطبه قدیر، اصلا حدیث قدیر رو بخاری اصلا نقل نکرده،
بله،
گویا که اصلا اتفاقی
نیفتاده.
آقای مسلم نقل کرده ولی کاش ایشون هم نقل نمی کرد. و اصلا در اینجا اشاره به قدیر و حتی من کنت مولا فعلیون مولا هیچ کدامی از اینها نیست. بله، رسول اکرم قام فینا خطیبا به ما این یدعا خم، در یک منطقه‌ای که به نام خم بود بین مکه و مدینه، اونجا خلاصه خطبه خواند و وعظ و ذکر، موعظه کرد و تذکر داد. چی گفت؟ هیچی نیست. یعنی از مجموع سخنرانی حضرت بین نماز ظهر عصر که عرض کردم حدود 3 ساعت اندی هست هیچی نیامده. ثم قال ایها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي، مردم من آخرهای عمرم هست، دستور الهی عزرائیل میاد و من قبض روح میکند و أنا تارکن فیکم ثقلین، من دو چیز در میان شما میگذارم میروم. اولش کتاب خدا هست، در او هدایت نور هست. و ثم قال و اهل بیتی، دوم اهل بیت من، اذکرکم الله فی، او 3 مرتبه فرمود آی مردم جان شما جان اهل بیت، تذکر میدم نسبت به اهل بیت مراقب باشید. و گفتن که چه کسی است اهل بیتش؟ آیا زنانش هم جز اهل بیتشه؟ و این آقای زید بن ارقم برگشت گفت که نساؤه من اهل بیته، مگر میشه زن انسانم از اهل بیت باشد؟ بعد اهل بیتش کسانی هستن که صدقه بر او حرام هست، که ما جز اهل بیت پیغمبر ما اینکه صدقه بر او حرام باشه نداریم. این دقت کنید، با همین وضعی هم که صحیح مسلم آورده سقلین کتاب الله و اطرتی، سه مرتبه هم اذکر، نگفت قرآن را اذکرکم الله فی القرآن، در رابطه با اهل بیت سه مرتبه تأکید کرد. این آقای عبدالله محمد غنیمان از علمای طراز اول عربستانه، میشه گفت جزء شخصیت‌های رتبه دوم عربستانه، در این کتاب شرح عقیده واسطیه ابن تیمیه، ببینید چه نوشته، شما را به خدا ببینید. پیغمبر فرمود جاء فی صحیح مسلم من حدیث زید بن ارقم، همونی که خواندیم ما، صحیح مسلم حدیث زید بن ارقم، ان رسول الله خطب فی مکان یقال لها قدیر خم بابین مکه، فرمود اینی تارکن فیکم سقلین کتاب الله و سنتی، و اهل بیتی رو حذف کرد، اذکرکم الله فی اهل بیتی هم حذف کرد، به جاش و سنتی گذاشت. خدا لعنت کند اون کسانی که سنت پیغمبر را در روز روشن به این وضعی دارن تحریف میکنن. مردم ببینید وهابیت را بشناسید شما، این جرثومه های فساد که اساس تأسیس وهابیت نابودی دین، قرآن، سنت پیغمبر، نمونش اینه. اونجا داره و اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی، سه مرتبه هم تکرار میکنه. این آدم میگه سقلین کتاب الله و سنتی. بعد فقال من آل علیس از واجو من اهل بیت قال بلا، همون آخر اون روایت رو هم آورده. ببینید اینها امروز داعیه اسلام دارن و غیر از خودشون هیچ کس مسلمان نمیدانن، حتی اهل سنت را هم اینها مسلمان نمیدانن. نه تنها شیعه، بلکه اینها اهل سنت را هم چیه؟ معتقد هستن اونا مسلمان نیستن. در کره زمین یک مسلمان هست، اون هم ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و طرفدارای او. ببینید این که من میگم اهل سنت را هم مسلمان نمیدانن، این آقای دکتر کریمه هست، استاد فقه مقارن در دانشگاه الازهر، همون چندی قبلم آمده بود قم، براش هم خیلی دردسر درست شد براش که چرا شما رفتی قم. ببینید ایشون میاد میگه آقا اینها اشاعره را تکفیر کردن، احناف را تکفیر کردن، میگه لا یوجد مسلمون علا وجه الارض لم تکفره الوهابیه، مسلمانی رو کره زمین پیدا نمی کنید که وهابیه اونا رو تکفیر نکرده باشن. خب شما ببینید یک کسی که با این راحتی میاد حدیث صحیح مسلم رو تحریف میکنه، آخه این خیال نمیکنه بابا یه چند نفری میرن کتاب صحیح مسلم رو پیدا میکنن میخوانن، و اضافه بر این که دیگه زمان سابق نیست، اخبار از این کوچه به اون کوچه، از این محله به اون محله نره. بله. ایشون از علمای عصر حاضره، عصر ارتباطات، عصر اینترنت، عصر خلاصه ارتباطات اجتماعیه، میاد این طور در کتابش تحریف میکنه. خب از اینها چه انتظاری ما داریم؟ در رابطه با حالا حدیث سقلین رو مطرح کردیم، عزیزان یه مقداری دقت بکنن. ابن ابی شیبه با یک تعبیر دیگری، استاد بخاری هم هست، با تحقیق عادل یوسف قراوی مسند، همون مصنفشه. شما ببینین حدیث شماره 135، پیغمبر فرمود اینی ترکت و فیکم خلیفتین کاملتین، دو تا خلیفه کامل در میان شما گذاشتم، کتاب الله و اطرتی، و انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، این دو از همدیگر جدا نمی شوند تا کنار حوض، تا کنار حوض. خب اگر زنان پیغمبر تو اهل بیت، الان از اینا کسی نیست، همه رفتند، ولی اهل بیت طبق عقیده خود اهل سنت غالبشون حضرت مهدی ارواحنا فدا در قید حیاته، و بعد از حضرت هم رجعت شروع می شود، حضرت امیر امام حسین سلام الله علیه رسول اکرم، و متصل میشه به قیامت. خب این آقایان بیان به ما بگن، همین آقای غنیمان، انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، این مراد چیه؟ این که این دو از همدیگه جدا نمیشوند تا کنار حوض. ببینید احمد ابن حنبل در مسندشون با تحقیق احمد زین، باز در اینجا اینی تارکن فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، باز اینا و انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، و اینجا مسئله حوض داره پیش میاد. و ابن ابی عاصم با تحقیق آقای البانی، اینجا هم باز قد ترکت فیکم الخلیفتین کتاب الله و انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، اسناده حسن. بینید اینها کاملا مشخصه، در منابع اهل سنت هم همین است. این عیون اخبار رضا مال شیخ صدوق رضوان الله تعالی جلد 2 صفحه
در منابع شیعی.
انی مخلفون یا مخلفون فیکم از سقل کتاب الله و اطرتی، گفتن من الاطر، قال انا والحسن والحسین والعیمت و تزع من ولد الحسین. رسول اکرم فرمود اطرت منم، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود اطرت منم، حسن و حسین و 9 نفر از فرزندان حسین، نهمین اینها مهدی و قائم آل محمد صلوات الله علیه و علی آله. لا یفارقون کتاب الله ولا یفارقهم، اینها از قرآن جدا نمی شوند، قرآن هم از اینها جدا نمی شود. حتی یردو علی رسول الله صلی الله علیه و آله حوضه، تا وارد بشن به حوض رسول الله. بازم در اینجا بحث حوض مطرحه. در خصال شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه روایت مفصل هست، خیلی مفصله، حضرت میگه من در کنار حوض، فرتکم و انتم واردون علی الحوض. حوض چیه؟ عرضش بین شهر بصرا، دورترین شهر سوریه، تا صنعا، فیه اقداح من فز عدد نجوم، همون تعبیری که اونجا بوده. میگه در اونجا من سوال میکنم مازا صنعتم به سگلین، با سگلین بعد از من چه کار کردید؟ بله، این نشان میده که حضرت کاملا بحث حوض را نه فقط در خطبه قدیر، در حدیث سگله، در جای جای دیگر مسئله حوض را مطرح کرده. حالا ما انشاءالله قول میدیم به بینندگان عزیز در بحث اخلاق علوی، در ذیل فرمایش آقای امام مجتبی سلام الله علیه، شاید یکی دو جلسه در رابطه با حوض در مصادر شیعه ما صحبت داشته باشیم. حالا اگر امشب برسیم که یک اشاره می کنیم، نرسیدیم قول می دیم
انشاءالله
بحث حوض اینها یک بحث خیلی عریض طویلیه. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 8 بهار در ذهنم است، شاید نزدیک 40 تا روایت، بعضی از روایت ها 2 صفحه 3 صفحه در رابطه با حوض، ویژگی های حوض و کیفیت ورود مردم به حوض، اینکه ساقه حوض چه کسانی هست، چه افرادی از آب حوض استفاده می کنند، چه کسانی ممنوع می شوند، متروت می شوند، رانده می شوند، تمام اینها در مصادر شیعه به ویژه دیگه بهترین جاش که دیگه همه روایات، شاید 90% روایات رو علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه جمع کرده، جلد 8 بهار الانواره. من توصیه می کنم دوستان حداقل مثلا طلبه های عزیز یک مروری به حدیث حوض داشته باشند. اما سوال حضرت عالی که چرا حضرت موضوع حوض را در قدیر مطرح میکنه؟ در حقیقت باید از اینه عرض کنیم، از روایات متعدد شیعه و سنی در میاد حوض وعدگاه پاسخگویی امته، وعدگاه پاسخگویی امته. حوض در حقیقت نماد دیدار نهایی رسول اکرم هست در قیامت، و در اونجا دیگه نبی مکرم با امت تکلیفش رو یکسره میکنه. کسانی که به توصیه های قدیر عمل کردند، ثابت قدم ماندند، در کنار رسول اکرم هستند با نوشیدن آب حوض کوثر. در روایت داره به قدری مطبوع، به قدری خوش طعمه، وقتی آب رو میخورن طعم تمام انواع غذاها، میوه ها، شربت ها در این جمع. اهل محشر میگن خدایا ما نمیخوام بریم بهش، همین جا بمانیم و از همین آب حوض کوثر استفاده کنیم. سبحان الله. حالا انشاءالله اگر رسیدم من یک روایت از این کیفیت برای شما عرض کنم. حوض کوثر رو که آدم میخونه دهن آدم آب میفته. ما میگیم خدایا بهشتم نبری نبر، ولی آب حوض کوثری که به این شکلی است، میگه بوی عطر او کل فضا را فرا گرفته. و مثل مشک عنبر برای شما عرض کنم تراوت دارد. زمین برای شما عرض کنم حوض کوثر، خب معمولاً چشمه ها زمینشون شنه، داره در اونجا در یاقوته، زمینش در یاقوته. قدح هایی که در اونجا هست یا ابریق هایی که در اونجا هست، ابریق یعنی آبریز،
بله،
تبدیل شده آبریز به ابریق،
معرف شده.
بله، من معمولا زمان سابق یک حال چیزهایی بود شبیه آفتابه، بله، ولی از مس بود،
بله،
شربت درست میکردن در مجالس عروسی و غیره،
میچرخوندن.
بله. اون عرب میگه ابریق. یا امروزی ها پارچ، یا مثلا مشک، یا برای شما عرض کنم کوزه و امثال این. درسته. خلاصه اونجا ملائکه دستشون هست و این ابریق ها یا از طلا هست یا از نقره هست. حالا بستگی داره که بیکی ابریق طلا بخوره، بیکی ابریق نقره بخوره. علی‌ای‌حال در اونجا وعدگاه پاسخگویی امت هست. نکته دوم، در حقیقت سنجش امانت داره امت نسبت به کتاب و عترته، که رسول اکرم فرمود بر اینکه قرآن و عترت از هم جدا نمی شود تا در کنار حوض وقتی مردم آمدن من از ملت و امتم نسبت به این دو سؤال می کنم. یعنی در حقیقت حوض کوثر محل حسابرسی عمل کرد امت در قبال قدیره. این صحبت هایی که 3 ساعت خورده پیغمبر کرد، توصیه هایی کرد به قول آقای مسلم و وعظ و ذکر موعظه کرد، تذکر داد، چی تذکر داد، چی نیاورده. ولی فردای قیامت همین آقای مسلم هم میاد اونجا، آقا چرا اینطوری کردید؟ پیغمبر از او سوال میکنه، من 3 ساعت اونجا صحبت کردم. و وعظ و ذکر یعنی چه؟ علی حال، نکته دوم، حوض کوثر محل حسابرسی عمل کرده امت اسلامی در قبال قدیر. نکته سوم، در حقیقت هشداری است رسول اکرم با طرح حدیث حوض نسبت به عهد شکنی ها و انحرافاتی که بعد از قدیر انجام شده، و اینها کاملا مشخص هست در اونجا که افرادی که نسبت به خطبه قدیر بی‌توجهی کردند، نسبت به کتاب اهمیت ندادند، نسبت به اطراد اهمیت فرقی نمی کند، شیعه باشد سنی باشد، ما اطرت را بگیریم بالا سرمون بگذاریم، محرم که داره میاد عزاداری کنیم، سینه بزنیم، گریه کنیم، احسان کنیم، اطعام کنیم، ولی نماز نخوانیم. یعنی اطرت را گرفتیم، قرآن را گذاشتیم کنار. هیچ فرقی نیست بین این آقا و اون سنی که نماز میخواند، روزه میگیرد، ولی اهل بیت را دوست ندارد. هیچ فرقی نیست،
یکی از اونها رو فقط گرفته.
بله، هیچ فرمی لن یتفرقا، علی مع القرآن و القرآن مع علی، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. کتاب مستدرک حاکم نیشابوری اگر اشتباه نکنم جلد 3 صفحه 134، ولی دقیقا صفحش تو ذهنم نیست. بله، علی مع القرآن و القرآن مع علی، لن یتفرقا تا حوض. اگر من علی را گرفتم قرآن رها کردم، چه فایده ای دارد؟ قرآن را گرفتم علی را هم رها کردم، هیچ تفاوتی ندارد دوستان عزیز. این را یه مقداری ما حواسمون را جمع کنیم. اهل بیت بدون قرآن، اهل بیت بدون نماز، اهل بیت بدون روزه، اهل بیت بدون حج، اهل بیت بدون زکات، اهل بیت بدون خمس، اینها فردای قیامت، خود امام صادق قسم خوردن، 2 تا روایت در کافی بارها نقل کردیم، حالا دیگه نمیخوام تکرار کنم، فرمود والله ما معنا براءتون من الله، ما ائمه برگ براءت از خدا نداریم. من کان مطیعا لله فهو لنا ولی، هر کس مطیع خدا هست، نمازش میخونه، روزش میگیره، عزاداریش هم میکنه، فهو لنا ولی، این ولی ماست، دوست ماست. و من کان عاصیا لله فهو لنا عدو، اون کسی که عزاداریش میکنه، عشق به اهل بیت هم داره، ولی نماز در عمرش 1 رکعت هم نخون. امام صادق و هو لنا عدو، این دشمن ما هست. من از منبری های عزیز، مداهای بزرگوار، یک خواهشی دارم که اگر عرض من به گوش اینها رسید، در لابلای این مداهی ها که جزای خیر خدا به اینها بده، تذکری بدیم بابا این عزاداری ها بدون نماز، بدون روزه، بدون دیگر واجبات فردای قیامت دردی از ما دوا نمی کند. من در خدمت حضرت عالی هستم.
بسیار عالی. در حقیقت پیام ها رو هم اشاره فرمودید در جلسات گذشته، خاطرم هست که سه دوره تقسیم بندی کردید، دوره رسالت، امامت و دوره غیبت. همین مقدار پیام ها بود، همین نکاتی که همین
بس ان شاء الله بعدها اگر فرصتی بشه بیشتر در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خدا ان شاء الله صحت و عافیت عنایت کنه و توفیقی که ان شاء الله در خدمتتون باشیم در جلسات بعد برای حدیث حوض. منتها یک رفت و برگشت داشته باشیم فعلا، ببینیم دوستان چه آماده کردن برای میان برنامه و ان شاء الله برمیگردیم و ادامه همین بحث رو در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
هل الدين إلا الحب، هل الدين إلا البوكس، هل الدين إلا الحب، هل الدين إلا البوكس. حب علي و آل علي سایه مسایه همیشه، میرم به دنبال علی سایه مسایه همیشه، میرم به دنبال مال علی. نور علی توی وجود شیعه موج میزنه، راه علی راه تموم خونواده منه، حب علی نشونه حلال زاده بودنه، با حب علی فقط ایمان میخوره، محب من والا علی، نجا من آدا علی، حلک من والا علی، نجا من آدا علی، حلک من والا علی، نجا من آدا علی، حلک مولانا علی، علی مولانا علی. هل الدين إلا الحب، هل الدين إلا البوكس، هل الدين، هل الدين إلا البوكس. بغض به دشمن علی تا آخرین نفس میگم، چه قبله من علی تا آخرین نفس میگم، چه قبله من علی. تموم افتخارم که پیرو به قدیرم، دین علی دین علی برا علی میمیرم، فقط علی فقط علی فقط علی امیرم، فقط علی فقط علی فقط علی امیرم. مولا رازق جهان کل عالم فدا، من والا علی، نجا من آدا علی، حلک من والا علی، نجا من آدا علی، حلک من والا علی، نجا من آدا علی، مولانا علی، علی مولانا علی.
صلی الله علیک و آل حسن یا امیر المؤمنین. عرض خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. با قسمت آخر ویژه برنامه عید الله در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عهد اجل الله تعالی فرجه شریف. و البته 25 ماه ذی الحجه بود، باز هم مناسبت هایی هست در این روز. نزول های هل اتا هست و اون مسئله خاتم بخشی امیر المؤمنین، و البته خب باز هم مباهله رو بعضا گفته شده که 25 ذی الحجه، و دیگه کم کم این اعیاد تمام می شود و کم کم هم به استقبال ماه محرم الحرام می رویم. ولی در شب آخر همچنان در خدمت آیت الله حسینی قزوینی هستیم و ادامه حدیث خوز. و اگر هم شما عزیزان تماسی داشتید و سوالی یا پرسشی داشتید، ما در خدمت شما هستیم و انشالله در اولویت میگذاریم تماس شما رو. خب ادامه بدیم با حضرت استاد. خاطرم هست در جلسات گذشته اشاره فرمودید به اینکه بعضی از صحابه می آیند در کنار حدیث حوض و یا مترودین از حدیث حوض هستند، از حوض هستند، متنعم نمی شوند. حالا می خواهم دقیق تر این رو اشاره بفرمایید. خب اینها اگر امت می آیند در کنار حدیث حوض، آیا همه متنعم می شوند؟ همه از دست پیامبر مثلا آب حوض رو، آب حوض کوثر رو می نوشند یا نه؟ یا بعضی هستند مترود می شوند؟
در رابطه با حدیث حوض، خب عرض کردیم امام شافعی میگه ای کاش علمای ما حدیث حوض مطرح نکرده بودن، برای ما درد و سر درست شده. ای کاش مالک در کتاب موطئش نیاورده بود. خود مالک میگه من از آوردن هیچ حدیثی اینقدر پشیمان نیستم که حدیث حوض را در کتابم آوردم. ببینید حدیث حوض را در کتابم آوردم، خیلی پشیمانم از این کار. خب حدیث حوض در صحیح بخاری، مسلم، مخصوصا مسلم، بخاری 10-12 تا روایت آورده که تعدادی از اصحاب میان کنار حوض استفاده کنن، ملائکه عذاب صحابه را از حوض کشان کشان پرت میکنن به طرف آتش جهنم. رسول اکرم گفت الا این، کجا میبرید این اصحاب را؟ قالوا الى النار والله. این دیگه متن صحیح بخاری، دوستان مراجعه کنن، حدیث 65-87. ما مناظره ای که در مکه مکرمه با پروفسور قامدی داشتیم و مکاتبه، ایشون خیلی مصر بود که آقا مراد از صحابه ای که از حوض مطرود می شوند عبارت از اصحاب رده است، اونهایی که بعد از پیغمبر مرتد شدن و پیغمبر با اونها جنگید. اولا برای اینکه این یکی از دروغ‌های شاخدار تاریخه، این که کسانی که ابوبکر با اونها جنگید، اینها از مسلمان‌ها کسی مرتد نشده بود. اگر مالک ابن نویره است و غیره است که خب اینها پشت سر خالد نماز خواندند، بعد خالد دستور داد گردن اینها را زدند. خود خلیفه دوم داد زد به سر خالد اِنَّكَ قَتَلْتَ اِمْرَأً وَنَزَوْتَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ، یک مردی مسلمانی را کشتی و بر ناموسش تجاوز کردی. ابوبکر زیر بار نرفت، گفت خالد تعول فاخته، دستور داد خلاصه اینها زن بچه خالد رو اسیر کردن، در مدینه زندانی بود. عمر روز اولی که به خلافت رسید همه را آزاد کرد و خالد را هم از همه مسئولیت ها چیه؟ عزل کرد. پس ما در حد جنگ رده مرتدی نداشتیم. اگر مراد از مرتدین اصحاب مالک ابن نویره هست، اینا گفتن ما زکات به غیر از پیغمبر به هیچ کس نمیدیم، پیغمبر خلیفه پیغمبر. صحیح بخاری، صحیح مسلم همه نوشتن بر این که ما زکات را قبول داریم، نماز را قبول، همه را قبول داریم، ولی به آقای ابوبکر زکات نمیدیم ما. آیا این شد مرتد؟ تعدادی هم برای شما عرض کنم افرادی که تا بال مسلمان نشده بودن و مثل سجاه و برای شما عرض کنم افراد دیگری که با پیغمبر جنگیدن، مثلا مسلمان نشده بودن. و اضافه گیریم اگر اصحاب برای شما عرض کنم مالک مرتد، چند نفر بودن اینها؟ اصلا با این حدیث حوض میخواند. من از خود صحیح بخاری ببینید داره ناسون من اصحابی، توده ای از اصحاب من. واژه ناسون من اصحابی یعنی توده ای از اصحاب من. عزیزان دقت کنن، این حدیث 65-82 ملاحظه کنید، لیرد علی ناس من اصحابی الحوز، توده ای از اصحاب من در حوز وارد میشن، من اینها را میشناسم، اختلجو دونی، اینها را از کنار من ترد میکنن، پرتشون میکنن. این که یک دفعه که نرا نمیگذارم بیاد، یه بحثی اختلجو، حالا من عرض میکنم، یعنی اینها را پرتشون میکنن. و اقول اصحابی، خدا یعنی اصحاب من هستن. فیقول لا تدری ما احدثو، نمیدانی بعد از تو چه خلاصه اتفاقاتی افتاد، چه بدعتهایی گذاشتن. لذا کلمه ناس نشان میده توده ای از مردم، جمعیتی از این صحابه در کنار حوض ترد میشن. دو، اقوام اعرفه و یعرفوننی، چند قوم، بابا مالکانه یک قوم بیشتر که نبود،
بله،
ما بقیه هم که هنوز مسلمان نشده بودن. شما ببینید عزیزان دقت کن، من رو واژه ها میخوام یه مداری عزیزان دقت کنن. حدیث 65-80 لیردن علی اقوامون، چند قوم، اعرفهم و یعرفوننی، هم من اینها را میشناسم، اینا منم میشناسم. ثم یحال بینی و بینهم، بین من و بینها فاصله میفته. خب اینجا اقوام که جمع قومه، قوم در حقیقت 10 نفر 20 نفر رو نمیگن قوم، یک انبوهی که حداقل 400-500 نفر یا بیشتر و اضافه یک قوم هم نیست، بلکه اقوامیه. در بعضی از روایات رحتون من اصحابی، عزیزان دقت کنن، رحت یعنی توده ای از اصحاب من. ببینید من رو واژه ها میخوام یه مقدار دقت کنم تا این آقایان که خیلی دارن داد میزنن که آقا اینها مراد به قول چیز نیست، بله، این رجال من اصحابی، بله، یرد علی یعنی رحت من اصحابی، رحت یعنی توده ای از اصحاب من. اون حدیث 65-87 این رحت و قوم رو مشخص میکنه. حالا اونجا که میرسون من عرض میکنم که در اونجا دسته های 70,000 نفر 70,000 نفر میان. فیجلون عن الحوض، یجلون، حالا من اشاره هم میکنم، یعنی اینها را ملائکه میگیرن میگاپن پرت میکنن، یعنی داره با ذلت از کنار حوض اینها را کنار میبرن. باز رجال من اصحابی، رجال یعنی شخصیت، رجال من اصحابی، یا مثلا در حدیث قرطاس هم و فی بیته رجال، کلمه رجال یعنی شخصیت های تقریبا بالا، نفرش شخصیت های عادی،
بله.
باز حدیث 65-85 عزیزان دقت کنن، بله، در اینجا یرد علی الحوز رجال من اصحابی، شخصیت های از اصحاب من، نه افرادی که تازه دیروز آمده مسلمان شده و یه کارگری بوده رعیت، نه، شخصیت برجسته جامعه. اینها نشان میده بر این که یک جا میگه رجال من، یعنی شخصیت های برجسته، یک جا میگه نخبگان، رحت من اصحابی، یک جا میگه گروه هایی، اقوامی، یک جا میگه ناسون من اصحابی. اینها نشان میده بر اینکه این کسانی که از حوض ترد میشوند افراد عادی نیستند، افرادی که مثلا خیلی مثلا مسلمان های عادی که فقط می آمده نماز می خوانده می رفته. نه، کلمه رهد دوستان مراجعه کنند در اصطلاح عرب یعنی نخبگان، خیلی مهمه ها. رهتون من. رسول اکرم با عبارت های مختلف آورده برای اینکه توجیه راهش برای افراد بسته بشه. بل این یک نکته است. اگر نکته دیگری حضرت عالی نظر مبارکتون هست بفرمایید، من توضیح بدم بعد برسیم به بحث بعدی.
بله، یعنی هشدارهایی بود که رسول خدا نسبت به عهد شکنی ها و انحرافات هم داشتن. بله. این مجموعی از واژه ها بود. در مورد
شخصیت ها،
شخصیت های مختلف میتونیم بله. بگیم که اینها اطرافیان رسول الله بودن.
بله.
یک مسئله هم هست، اون سحقن لمن غیر بعدی. حالا اگر اشاره هم بفرمایید به این که این چیه داستانش بله. و با منطق قرآن چه نسبتی داره؟
بله. ببینید، اولا برای این که من در تکمیل اون سوال قبلی حضرت عالی یک تعبیر ناسون، اقوامون، رهتون، یک روایات صحیح بخاری نشان میده برای شما عرض کنم نحوه ترد اینها را. اینم خیلی مهمه.
بله.
ببینید، یا به قول امروز مکانیزم ترد صحابه.
بله.
در صحیح بخاری کلمه فختلج و دونی، فختلج و دونی یعنی ربوده شدن ناگهانی از صف، اختلاس یعنی کشیدن و ربودن چیزی با سرعت و غافلگیری. یعنی اینا آمدن به هوا، این که میخوان اونجا آب بخورن.
بله.
یک دفعه ملائکه عذاب میاد اینها را بدون اینکه اینا حواسشون باشه غافلگیری میکنن، اینها را میگیرند از صف میبرن به طرف آتش. این یک نکته. نکته دیگر فیجلون عن الحوض، روایتش هم خواندیم نشان دادیم.
بله.
یجلون یعنی در حقیقت اخراج تحقیر آمیز یا اخراج رسوا کنندگی. یعنی اینها آمدن اونجا، تعدادی از صحابه دارن اونجا آب میخورن، اینها ملائکه میان اینها را فیجلون، اینها را به صورت دست جمعی چیکار میکنن؟ از میان صحابه برای شما عرض کنم به حالت تحقیر و رسوا کننده جمع میکنن، نمیگذارن از آب حوض استفاده کنن، به طرف آتش میبرن.
بله.
در دو تا روایت هم 65 85 آمده، هم در 65 84 آمده. در 65-84 فیحلونه آمده به جای فیجلونه. یحلونه یعنی راندن قهرامیز و با شلاق. یعنی اینها را با تازیانه زدن و شلاق زدن از صف صحابه چیه؟
جدا
میکنن به طرف آتش. خیلی عجیبه. یعنی این تعابیر من ندیدم کسی بیاد روی این واژه ها یه مقداری کار بشه. عبارتی که حضرت عالی فعقول سحقن سحقن لمن غیر بعدی، این خیلی عجیبه عزیزان. این من بیارم صحیح بخاری رو ملاحظه بفرمایید، 65-84 از ابو سعید خدری هست، میگه اینها رو که وقتی جدا میکنن ببرن، پیغمبر میگه اینا از من هستن. پیغمبر میفرماید خبر نداری ما احدث و بعدک، چه بدعتهای بعد از اون. حضرت سحقن سحقن لمن غیر بعدی، مرگ بر اونها، مرگ بر اونهایی که بعد از من بدعت گذاشتن و به دوران جاهلیت برگشتن، عذاب بر اونها، عذاب بر اونها که تغییر دادن. این واژه خیلی واژه عجیبیه. من میخوام یه مقداری در اینجا اون سوالی هم که حضرت عالی داشت، سوهگن
بله.
یعنی نابود باد، مرگ بر اینها، مرگ بر اینها. در پیام مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی و خذله الله اعداءه، چه در این پیام اخیرشون که الله اکبر الله اکبر رو داشتن،
بله،
خیلی تصریح داشتن که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نباید فراموش بشه. حالا بعضی از این وطن فروش ها، بعضی از اینهایی که عقلشون رو دادن دست خلاصه آمریکا و اسرائیل و غیره، آقا چرا ما داریم مرگ بر آمریکا میگیم، چرا مرگ بر اسرائیل بدیم، از خدا ما بخواهیم چیه؟ اینا رو هدایت کنه. به جای مرگ بر آمریکا میگیم هدایت بر آمریکا. از این افراد و بعضی از عمامه به سرهایی که عمامه را هم کسب کردن،
بله،
میشنویم یا چرا شما میگید مرگ بر آمریکا؟ بابا این صحیح بخاریه، سوهگن و سوهگن لمن غیر بعدی. در قرآن کلمه واژه مرگ بر فلان در چند جا آمده. ما هم دوست، بله، دارم عزیزان یه مقدار دقت کنن، مانیتور من محبت کنن دوستان. من این آیات رو بیارم تا هم یک تأییدی باشه بر این فرمایش سید بزرگوار حاجا مشتبه خامنه ای عزیز. ببینید در سوره مدثر آیه 19 و 20، فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، مرگ بر ولید ابن مغیره، مرگ بر او که چگونه با حق مبارزه کرد، مرگ بر او چگونه نقشه شیطانی را آماده کرد. ببینید در یک صورت دو تا پشت سر هم دو مرتبه مرگ آمده، مرگ بر او، مرگ بر او. یعنی فرق نمیکنه، ما میگیم کلمه مرگ عرب یه قتله،
قتله، بله،
یه کلمه موت، قتل، موت اعم از خلاصه مرگ طبیعی، ولی قتل یعنی کشته شدن.
درسته.
در سوره عبسه قتل الانسان ما اکفره، کشته باد مرگ بر اون افراد، انسانهایی که ناسپاس هستند. در سوره زاریات آیه 10، قتل الخراسون، مرگ بر دروغ و پردازان. خیلی عجیبه ها، مرگ بر کسانی که دروغ پردازی میکنن، بدون علم با حدس و گمان سخن میگوین. در سوره بروج آیه 4، قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر اصحاب اخدود. حالا اصحاب اخدود یه داستان مفصلی دارد که حتما دوستان میدانن که کسی بوده، برای شما عرض کنم، در منطقه یمن یکی از شاهان است که خلاصه احساس کرد که افرادی از دین مسیحیت خلاصه تبعیت میکنن، دستور داد اونها خلاصه بیان دین یهود رو انتخاب کنن. اونها قبول نکردن، اینها آمدن خلاصه گودالی از آتش درست کردن، این مؤمنین رو منداختن دو آتش، اینها تو آتش میسوختن و اینها در کنارش تماشا میکردن. اینها تماشا میکنه. حالا انشاءالله اگر فرصت شد برن قضیه اصحاب اخدود رو من مفصل توضیح میدم. بعد دیگه اینها یک کسی از اینا نجات پیدا کرد و رفت پیش پادشاه حبشه، این قضایا را گفت. پادشاه مسیحی بود، یک لشکر کشید و آمد و زونواس که سرکرده اینها بود نابود کرد و تمام اصحابش رو خلاصه قتل عام کرد و دوباره ملت یمن رو به همون حالت مسیحیت التن، قضیه مال خیلی قبل از اسلامه.
بله.
یا در سوره مثل
باز قرآن میگه قتل اصحاب الاخدود.
بله، قتل، مرگ بر اونها. ببینید
اون که نابودم شدن.
بله، مرگ بر اونها. یعنی امروز نمونه ای از اصحاب اخدود امروز ترامپه.
عجیبه.
میاد
نتانیاهوس، بله،
میگه برای شما عرض کنم، ما این جنگی که علیه ایران شروع کردیم که در یک مدرسه نزدیک 180 تا بچه معصوم، میگه اینها برای ما یه تفریح بود.
ببینید این همون چیزی که مال اصحاب اخدوده. حضرت علی آیه اصحاب اخدود را اگر بتونید
بله
بیارید
بله سورش را اگر
بله برای شما عرض کنم خیلی عجیبه، یعنی همون کاری که سوره بروج آیه 4 بله ببینید این من چیز رو ران نکرده بودم
قتل اصحاب الاخدود
بله بخوانید بیاد
بله از ابتدای
هم از قتل اصحاب الاخدود
قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود
بله.
اذ هم علیها قعود
بله.
و هم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود.
ببینید اینا تماشا میگه تفریح میکردن
لا لا.
امروز هم ترامپ میگه ما این جنگی که علیه ایران شروع کردیم این همه کشته، این همه برای شما عرض کنم 180 تا بچه معصوم کشته، میگه تفریح میکنه. این همون کاری که زونواس برای شما عرض کنم در اون عصر حجر انجام داد، این هم همون کار رو داره میکنه، هیچ تفاوتی نداره. بگی اینها برای ما تفریحی بود. یا شما ببینید همین در جنوب که آب آشامیدنی مردم رو داغون کردن.
بله.
بابا اصحاب اختم همین کار نکردن و مغول هم همچه کاری نکرد، هتلر هم همچه کاری نکرد که بیاد آب آشامیدنی یک ملتی رو چه کار کنه، جز اسرائیل و آمریکا که در این دیروز پریروز انجام دادن هیچ کسی همچه کاری نکرده. ولی زمان ببینید خدای عالم با اینکه اصحاب اخدود سالها رفتن تو جهنم هم دارن عذاب میکشن، قرآن میگه قتل از مرگ بر اصحاب اخدود. اصحاب اخدود عصر ما امروز ترامپه، نتانیاهوست و کسانی که از اینا تبعیت میکنن. یا در سوره مثلا تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد هر دو دست ابو لهب، یعنی مرگ بر او باد. ببینید اینها نشان میده واژه مرگ بر ستمگاران یک واژه قرآنیه، یه فرهنگ دینیه، فرهنگ قرآنیه. این که بعضی از این آقایانی که نمیدانن اسلام رو با سین مینویسن یا با سات مینویسن،
بله
اینها امروز آمدن برای خوشایند آمریکا و اسرائیل چیکار میکنن؟ یک حرفایی میزنن ما نمیدانیم والا. حالا افراد مکلا میزنن ما گلایه نمیکنیم. اینکه بعضی از اخوانید این حرفا رو میزنن یعنی مشخص برگل. من بعضی از آیات رو آوردم
بله.
شاید آیات بیش از این باشه، من حتی 5 تا 6 تا آیه رو بیشتر تو ذهنم نبود بیارم که اینا بله. قتل الخراسون، مرگ بر دروغ پردازان، مرگ بله. بر اصحاب اخدود، مرگ بر ابو لهب و امثال اینها، با همه این قضیه. ولذا و همینطور رسول اکرم فسحقن لهم فسحقن، مرگ بر اینها، مرگ این صحیح بخاری دیگه. این دیگه ما نمیتونیم اینها رو به این شکلی برای شما عرض کنم بخواهیم از کنارش به سادگی رد بشیم. من در خدمت حضرت عالی هستم.
زنده باشید، خیلی ممنون و متشکرم. بله این آیاتی که فرمودید در مورد قتله، این چندین آیه‌ای که حالا منم دارم نگاه میکنم، فکر میکنم همین چندین آیه‌ای بود که اکثرش رو حضرت عالی اشاره کردید در مورد قتله که واژه‌های مرگ هست.
بله.
به مانند لعنم هست دیگه، لعنی هم نفرینی هم که در قرآن باز هم آمده اونم.
بله کلمه لعنم همینه،
اونم در فرهنگ قرآنی بازم بله. داریم.
حدود 38 جای قرآن لعن آمده، 38 بله. یا 39 جای قرآن واژه لعن آمده.
این میتونیم بگیم یک مقدار شدتش بیشتره این قتله.
قتله ببینید در حقیقت قتله مرگه، مرگ بر فلانی، یعنی همینطوری که مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل رهبری گفتن و
یعنی این هم واژه قتل هم
لن یه مقداری عمیق‌تر از اینه، عمیق‌تر از اینه، یعنی خدا اونها رو عذاب کنه، خدا رو از رحمتش دور کند اونها رو. مرگ هم همینطوریه، مرگی که در اینجا هست مرگ توأم با عذابه، مرگ عادی نیست. قتل الخراسون یا قتل الانسان ما اکفره
بله.
یا فقتل کیف قدر مال ولید ابن مغیره
بله.
این هم مرگ توأم با عذابه بله.
بله. بسیار ممنون، متشکرم. دقایق بیشتر باقی نمونده به برنامه، منتها دیگه دوستان اشاره می‌فرمایند که آقای بهادری تماس گرفتند از کرج و ما خب دیگه اولویت رو میدیم به بیننده عزیز. سلام و شبتون بخیر، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله.
با توجه به محدودیت وقت در خدمت شما
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله خدمت آقای جلال دکتر حسین قزنی و جناب علی.
خواهش میکنم.
چون آخرین شب فرمایشات حضرت آقا بود در رابطه قدیر خون، خواستم نکته عرض کنم که این هجرت که آقایون سه روش مراقب میدن که در مورد یمن بوده و پیغمبر اسلام همه را جمع کرد سه شبانه روز اونجا تو اون گرما که بگه علی رو دوست داشته باشید. خب این سه بار اتفاق افتاده، سپاه اسلام در معیت آقا امیرالمومنین هجرت کردن، حاضر شدن به یمن از طرف رسول خدا. هیچ کدام ربطی به واقعه قدیر نداره، یک مربوط به سال 8 هجری بوده که رفتن برای فتح یمن و این قصه 2 قبل از واقعه قدیر بوده. مرتبه دوم سال 9 هجری بوده. به نقل مورخین در این سفر هم سپاهیان اسلام شکایت از امیرالمومنین نکردن و اینم قهرن از موضوع بحث خارجه. مسئله سوم سال 10 هجری بوده که آقایان در این سال 10 خیلی روش منوق میدن که 10 قبل از واقعه قدیر بود، یعنی قبل از مراسم حج بوده. پیامبر چطور گذاشتن حضرت آقا جواب این مسئله را 10 بعد و در 18 ذی‌الحجه دادن؟ پس بنابراین نتیجه میگیریم که واقعه قدیر مربوط به خلافت و جانشینی آقا امیرالمومنین بوده و ربطی به واقعه یمن نداشته. مثلا خدای نکرده آیا رسول خدا که عقل کل بشره، هرچی از زبان مبارکش خارج میشه جز وحی نیست که خود قرآن فرموده و ما ینتقون الهوا ان هو الا وحی یوها، این کلام خدا نیست؟ چطور میشه 3 در اون هوای گرم مردم رو منتظر بگذاره بگه رفته ها برگردن، منتظر آمدن دیگران به قدیر باشن، 120,000 نفر رو معطل بگذاره، بعد از خطبه بگه علی رو دوست داشته باشید؟ آیا عقلا واقعا قبوله؟ یعنی کدوم عقل بشر قبول میکنه که اشرف کل کائنات، عقل کل کائنات آقا رسول مکرم اسلام بیاد بگه آقا جون علی رو فقط دوست داشته باشی تو این 3 که من شما رو معطل کردم؟ این کجا با واقعیت جور در میاد؟ آقایان اهل سنت ترک کردن میگن آیه ابلاغ در مکه و قبل از هجرت نازل شده. این آیه مکی هست، مدنی نیست. در جواب این آقایان باید بگیم بسیار از مفسرین تصریح کردن که این آیه ابلاغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک در قدیر خم نازل شده، از جمله در تفسیر فخر رازی، تفسیر دارالمنصور سیوطی، تفسیر سعدوی، تفسیر طبری، تفسیر نیشابوری، بعضی دیگر از تفاسیر دیگر و مهمتر از اینها غیر از تفاسیر دیگر عده از زیادی حضرت آقا از علمای اهل سنت هم به این حدیث اعتراف کردن. حاکم حسکانی در کتاب شواهد و تنزیل، ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق ذیل ترجمه آقا امیرالمومنین، متقی هندی در کنز المال، همه نوشتن آیه ابلاغ مربوط به قدیر خم میباشه. حالا جلال الدین سعودی در تفسیر دارالمنصور در ذیل همین میگوید که از ابو سعید خدری که ما در زمان پیامبر این آیه را اینجور تلاوت میکردیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا الموحد مولا المؤمنین، یعنی پیامبر ابلاغ کنه از طرف ما مأمور هست به این کار هستی و جانشینی ولایت حضرت علی رو عنوان کن، یعنی حضرت علی مولای مؤمنی می شود از طرف خدا. ببخشید مصدع اوقات شدم، یا علی التماس دعا.
یا علی مدد، ممنون، متشکرم. آقای بهادری زنده باشید، خیلی ممنون، متشکرم. اگر فرمایشی دارید
چون ندیه فرصتی نیست.
بله ممنون و متشکرم از حضورتون. آیت الله حسینی قزوینی ان شاء الله که خداوند صحت و عافیت و ان شاء الله
مسئله یمن ارتباط به همونطور که شما گفتن به قدیر نداره.
بله
اگر چنانچه واقعا واقعی یمن در قدیر بود حد اشاره ای میکرد.
بله
خطبه قدیر خان آخاندیم حدیث قدیر آمده، در هیچ جای کتب اهل سنت نیست که نبی مکرم در قدیر
بله
اشاره ای به مسئله یمن کرده باشد.
درسته، دقیقا همینطور.
بله قضیه بله یمن درسته، ولی وقتی آمدن از علی شکایت کردن، نبی مکرم در خود مکه فرمود لا تشکو علیان قبل از اینکه حرکت کند برای عرفات، فهنه اخشن فی ذات الله. و تعدادی هم شکایت کرده بودن آمدن اظهار ندامت کردن، در همون جا فرمود برای شما علیون منی و انا من و هو ولیکم من بعدی. سنید ارتباط ندارد قضیه یمن با قضیه
قدیر و حدیث
قدیر و امثالی.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکرم حضرت استاد. بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. گفت که آن خاتم 84 خواهد آمد، شاهنشه شه شکار خواهد آمد، عدلی که پس از علی از این عالم رفت، در سایه ذوالفقار خواهد آمد، انشاءالله رب العالمین. یا علی مدد، خدا نگهدار. علی مدد.
علی مولا، علی مولا یا علی، علی مولا، علی مولا. دلت مده سلطان جهان میگم، فضیلت هاشو به هر زبان میگم. رسیده عید قدیر و من تبریک به مهدی صاحب زمان میگم، به مهدی صاحب زمان میگم. علی مولا، علی سرور، علی اول جانشین پیغمبر. نداریم تو همه عالم امیر المومنینی به جز حیدر. علی مولا، علی سرور، علی اول جانشین پیغمبر. نداریم تو همه عالم امیر المومنینی به جز حیدر. علی مولا، علی مولا، علی مولا. یا علی و یا مهدی، کیه وارث شیر خدا مهدی؟ قدیر وقت بیعت با مولا، قدیر وقت بیعت با مهدی، قدیر وقت بیعت با مهدی. علی مولا، علی سرور، علی دستم رو میگیره تو محشر. براتم رو، نجاتم رو میگیرم از دست ساقی کوثر. علی مولا، علی مولا، علی مولا یا علی، علی مولا، علی مولا،
علی مولا، علی مولا یا علی، علی مولا.
یه روزی دشمن خون خراب میشه، دعای فاطمه مستجاب میشه. همه میبینن جمال مهدی رو، جهان شیعه ابو تراب میشه، جهان شیعه